پرستاران به اونها، شاید مثلا افزایش کار پزشکان، عدم افزایش در واقع مربوط به پرستاران درآمدهای اونها، اینها دیگه ربطی به پایلوت شدن طرح و اجرای قبل از شروع اون نداره.
من هم همین رو میخواستم بگم خدمتون. ببینید، نظام ارجاع ابتدا یک فرهنگ اجتماعی میخواد.
درسته.
یعنی مردم کشور ما مردمی نیستن که، مردم بودن که سالیان سال، صدها سال آزاد بودند، خودشون طبیبشون و مرکز درمانیشون رو انتخاب میکردند و به اون مرکزی که میخواستند میرفتند. الان اگر ما بخوایم بیایم اینها رو به صف بکنیم، بگیم شما باید از این سیستم وارد درمان بشید، واقعا خیلی سخته. یعنی قبل از بودجه، قبل از همه برنامه ریزی ها، فرهنگ سازی این سیستم لازم هست.
درسته.
الان طوری شده که الان کشور ما شده فوق تخصص گرایی. هر کس کوچکترین سوزش و خارشی در زانوش احساس بکنه باید فوق تخصص زانو رو ببینه. حالا شما بیاین این فرد قانع بکنید که شما باید از سیستم ارجاع برید. خب میره اونجا وای میسه بالا سر اون دکتری که باید ارجاع بده، اینو مهر بزن، اینو امضا کن، من برم. الانم میان مطب ما، میبینیم که مثلا از فلان شهرستان ارجاع شدن همین دفترچه هایی که شاید دفترچه اسمشو نمیدونم،
بیمه سلامت.
من میدونم که پزشک ارجاع کننده 10 تا صفحه براش مهر زده که آقا برو شهر تزر من بکن، برو هر چه میخوای بری، اینم مهر من. متاسفانه
با کوچکترین درد و ناراحتی مردم خواستار امارهای و پیشرفته ترین. حالا یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر محمد رضا مسجدی که از اساتید دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر مسجدی، اگه صدای من رو میشنوید، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم. سلام خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و همکارانی که تو برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر مسجدی، فکر میکنید که آیا اصلا شما موافق هستید که یکی از چالش های اصلی طرح تحول نظام سلامت و احیانا ناکارآمد بودن اون، عدم همراهی بیمه ها با این طرح بوده؟
اول به چرا بگیم ناکارآمد، چرا خیلی منفی دارید به موضوع نگاه میکنید؟ ببینید، طرح تحول سلامت یک طرح چند جانبه، وسیع و زمانبره. اگر تمام پایه های مربوط به این طرح خوب دیده بشه و خوب اجرا بشه، یکی از راهکارهای مهم برای موضوع سلامت داریم. یه بحثش، حالا استاد گرامی داشتم میفرمودن، بله خب فرهنگ ما یه فرهنگ مهمیه و نیاز داره مردم و جامعه پزشکی که این فرهنگ با هم مشارکت داشته باشن. ولی یادتون باشه که این فرهنگ این فرهنگ کمربند ایمنی، یعنی اگر ما می اومدیم فقط به مردم می گفتید کمربند ایمنی ببندید که چه نمی برد.
درسته.
ولی این رو گفتیم، جریمه کردیم، بعد نظارت کردیم، اجرا کرد. حالا کمربند ایمنی رو فقط جلو نشینا نه، عقب نشینا هم باید ببندن. این قبلا نبوده ولی ما این کار رو انجام دادیم، زمانم بود. در مورد طرح تحول سلامت چند جنبه است. یه جنبه خیلی خوبش بحث پیشگیری و بیماریابیه که در چند شهرستان کشور به صورت پایلوت شروع شده، یکی از طرح‌های بسیار موفق دنیا. ما در زمینه کنترل فشار خون، دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی، 4-5 نوع سرطان، حتی بیماری‌های روانی، دهان و دندان و مسئله مشاوره‌های تغذیه، یک کارهای وسیعی تو کشور انجام شده. و اگر کشورهای مختلف و سیرین سمون محترم در برنامه‌هایی میره تشکر میکنن، ابراز علاقه میکنن که ببینن نتیجه ایران چی هست، یک قسمت مهمش این کاریه که در تحت برنامه ایراپن داره تو ایران انجام میشه و این چون خیلی کم روش تبلیغ شده، مردم کم میدونن. به نظر من این یکی از پایه های مهم داره تر
من.
بحث دوم بحث ارجاعه که ادامه همون پایلوت های ما، یعنی تو بحث ارجاع اگر من بدونم به عنوان بیمار از طریق سیستم ارجاع وقتی میرم به پزشک، وقتی میرم به بیمارستان، همه کارهای تشخیصی درمانی من از طریق سیستم انجام میگیره و اگر خلاف این برم باید عجیبم بپردازم، این فرهنگ یواش یواش این رو باید هم جامعه پزشکی، حالا انجمنهای تخصصی، نظام پزشکی، بیمه ها مردم بذارن بهش همه باید با هم بله، هیچ راهی برای اصلاح سیستم سلامت در کشور نخواهد. یعنی من امروز اگر پا درد داشته باشم بلند شم برم برای دکتر برای من MRI بنویسه، سیستم ارجا نمیپذیره. سیستم ارجا یه اصولی داره، یه گایدلاین داره، 70-80% این مسائل پرتیاز جلوش گرفته. خب این سیستم ارجا در خیلی از جاهای دنیا امتحان شده. شما استرالیا، کانادا، اغلب کشورهای اروپایی این رو پیاده کردن. من این مثال رو آوردم، گفتم که شهردار تورنتو توی مهمونی اپله ها افتاد پایین، سینهش درد گرفت، اومد تو بیمارستان، دکتر معاینهش کرد، بهش متکن داد، گفت آقا من درد دارم، یه عکس از سینم بکشید. گفت من معاینت کردم، به نظرم ریات مشکل نداره. گفت من شهردار تورنتو هم. گفت باشه، اگر میخوای عکس بگیری برو پولش بده، اگر از سیستم میخوای شما احتیاج نداری. حالا شما نگاه کن، یه همچین شخصیتی توی کشور ما، یه همچین اتفاقی میفته، اگر همون موقع ما توی MRI نگیریم دیره سوال میگیریم. این موضوع باید برای همه در سطوح مختلف جا بشه. اون وقتی که شما ببینید هر قد ما تو این صندوق درمان و بهداشتمون پول بریزیم، چون تهیه سوراخه کم میاد و تنها جوابش هم سیستم ارجاع درست. تو سیستم ارجاع درست اون وقت مریض آمپول 40 میلیون تومانی سرطانش رو هم دولت میپرده، چون جلوی پرتیار رو میگیره. در عمل اون بیماری که واقعا نیاز به درمان واقعی داره به اون درمان واقعی میرسه. بحث بیمه ها، ببینید بیمه ها متاسفانه یک کار سنتی بسیار بسیار روزمره رو داره اجرا میکنه. بیمه باید بیاد خیلی تخصصی بشینه با کارشناسان، با پزشکان، با انجمنا تعریف بکنه، بگه آقا من چی رو به عنوان خدمت میدم چی نمیدم. وقتی من پزشک میدونم اگر 10 تا سی تی اسکن در ماه بنویسم 11 همی به بیمه نمیده، دیگه 11 همی به نمینویسم، سعی میکنم 10 تا رو واقعا اون مریضی میدم که حتما نیاز داره. مریضم اون موقع دنبال این نمیگرده که از جیب خودش چی میره بپردازه، یعنی همه چی قالب خودش رو تعریف میکنه. بیمه ها تو این زمینه خیلی فعال نیستن. حالا من وقت شما رو هم دارم میگیرم. ببینید ما حالا مریض داریم به علت بیماری COPD. COPD یکی از شایع‌ترین بیماری های تنفسی تو کشور. تو این فصل زمستون یه مریض مبتلا به COPD ممکنه 4-5 بار بیاد بستری بشه. تو بستری کردن تو 24 ساعت یا 8 ساعت اول یه دارو میگیره، از این به بعدش تو خونه و بیمارستان فرقی نداره. ولی این مریض باید تو خونه دستگاه اکسیژن ساز هم بگیره، دستگاه کمک تنفسی هم بگیره، ممکنه نبولایزر هم بگیره. بیمه اینا رو نمیپردازه، در حالی که حاضره هزینه 3-4 بار بستری رو بده که اگر پول این دستگاه رو بده 1/5 اون هزینه. خب این بحث تخصصیه. در خیلی از بیماری ها ما میتونیم با بیمه ها و خوشبختانه حال معاونت درمان وزارت خونه تو این زمینه تو این دو سال خیلی فعالیت کرده، ما هم داریم کمک میکنیم. اما من باید بدونم اگر بیام بر اساس گایدلاین وزارت خونه همه کارهای من رو انجام میدم، بیمه تا آخر خط از من و بیمار من حمایت میکنه. اگر تو وسط راه میبینم نمیکنه، ولش میکنه. این مشکلی که ما هم در مورد گایدلاین داریم هم در مورد طرح تحول اینه که این خیلی مهمه به نظر من. رو این موضوع وزارت بهداشت، انجمنهای تخصصی، سازمان نظام پزشکی، بیمه ها، مجلس، همه اینا بشینن و واقعا این طرح رو که طرح بسیار بزرگیه حمایت بکنن، کمبودا و نفایسش رو اصلاح بکنن. خب ما اومدیم تو پرداختای طرح تحول همه جای کشور رو با هم دیدیم. خب ببینید پزشکی که بلند میشه میره مهران، میره زاول، میره فرض بکنید کنگان، برای اینکه من موردش خودم دارم اینو میگم، بعد از 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه کارانش رو بهش نمیدن، این دیگه تو اون منطقه نمیمونه. من این رو مطرح کردم که آقا شما بیایید مناطق کشور رو 4 گروه تقسیم بکنید، مناطق بسیار فقیر رو اونجا 100% آخر ما پول رو به پزشک و پرسنل بفرستید، جاذبه وجود بیارید که اون بمونه و اون فرد احساس بکنه که حق و زحمتش رو بهش میدن.
خیلی متشکرم.
شما بیایید به مناطق دیگه 100%، 80%، 50%، این کارو ببرید.
زنده باشید آقای دکتر مسجدی عزیز، بسیار سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامتی.
خب دوستان، یک ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم با جناب آقای مهندس محمد رضا موهبتی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان. آقای مهندس عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. این روز بزرگ رو هم تبریک عرض میکنم. البته شما هر چی اسم ما رو بذارید قبول داریم، ولی اسم من طاهر هست.
طاهر محبتی. دوستان به من اشتباه اطلاع داده بودن، من از شما و شنوندگانمون عذرخواهی می‌کنم.
ما قبول داریم
ازتون. محبت کردین که این نکته رو تاکید کردید. آقای مهندس طاهر محبتی، خدمت شما عرض شود که
مؤکد
هست. فکر کنم یکی از برادراتون اسمش محمد رضا است یا نه؟
نه نه نه،
خیلی خواستم
نه. برادره که ما خبر داریم نه.
به هر حال من پوزش میخوام از شما بخاطر این اشتباه. آقای مهندس عزیز، چند تا بحث پیرامون بیمه سلامت ایرانیان حالا توی این مخصوصا یک ساله شاید بیشتر مطرح شده باشه. یک مربوط به عدم پوشش همگانی بیمه سلامت هست، یعنی قرار بود که کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار بگیرن، ولی ظاهرا این اتفاق نیفتاده. اگر غیر این هست شما بفرمایید. و یکی دیگه از مشکلاتی که همواره مطرح شده در ارتباط با طرح تحول سلامت و عدم همراهی بیمه ها این بوده که برحال بارها و بارها تأکید شده که اینها باید یک پارچه بشن، یعنی عدم وجود سیستم یک پارچه بیمه ای و اینکه متمرکز نمیشون بیمه ها. راجع به این دو موضوع خواستم خیلی کوتاه صحبت بفرمایید تا من سوالات بعدیمو بپرسم.
بله خدمت شما عرض شد، در رابطه با بحث پوشش بیمه، ما الان به لحاظ قانونی طبق قانون برنامه ششم اصلا اجباری شده، یعنی همه مردم تکلیف دارن که نسبت به بیمه شدن خودشون اقدام کنن. کسانی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستن، کسی که تامین اجتماعی هست که قاعدتا نه، کسی که تو کارکن دولت هست نه، اونایی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستن به لحاظ قانونی هیچ منعی امروز برای بیمه شدن وجود نداره. خب یه عده طبیعتا گاهی اوقات کاهلی وجود داره، الان تو کشور بعضیا هنوز کنوز کارت ملی نگرفتن. مفهومش این نیست که کارت ملی در کشور وجود ندارد، مفهومش این نیست که سازمان ثبت احوال کارت ملی نمیده، مفهومش اینه که کاهلی کردن نیامدن. لذا ما آمادگی داریم هر کسی که مراجعه بکنه بیمش بکنیم. اما نکته قابل توجه اینه که فردی که میاد فراخون توان مالیش باید منابع رو تأمین بکنه. ما سرانه ما ماهیانه 44,000 تومان هست که در سال حدودا میشه 568,000 تومان، 564,000 تومان، یه چنین چیزی. خب فردی که داراست و توان مالی داره بر اساس یارانه متعاطی باید خودش مشارکت مالی بکنه. کسی که توان مالی نداره، خب طبیعتاً با احرازی که کمیته امداد حضرت امام میکنه یا از پایگاه رفاه ایران، اطلاعات رفاه ایرانن که اخیراً در آیین‌نامه ارزیابی وضع اومده، استعلام میشه دولت یارانه پرداخت حق بیمه رو به او چکار میکنه؟ تخصیص میده. اشتباه اتفاقی که افتاد این بود که این ارزیابی وس به خوبی صورت نگرفت. یه بار جمعیتی که 5 میلیون نفر با سیما می‌داشتیم 11 میلیون شد که این منابع مالیش هم دیده نشده بود و همین تأثیر گذاشت بر پرداخت مطالبات ارائه دهنده خدمت از ما و به همین دلیل تأثیر گذاشت بر طرح تحول سلامت، چون یکی از پایه‌های اصلی طرح تحول سلامت شرکای کاری هستن. 43,000 ارائه دهنده کاری وقتی پولشون رو دریافت نکنن حتما دچار مشکل میشن.
از این 11 میلیون نفری که میفرمایید یه درصدشون هم همپوشانی داشتن، درسته؟
بله بله. پس من این بخش اینطوری جمع بندی بکنم که ما هیچ مانعی وجود ندارد، مردم میتونن مراجعه بکنن. از نظر ما به لحاظ حقوقی تمام مردم ایران بالقوه الان بیمه هستن. اما چرا نمیان؟ چون قانون اجازه داده به روی تقسیم بیمارستانی بیمه بشه. طبیعی است که الان نمیاد، میگه وقتی من مرد که اینا رو ما باید اصلاح کنیم، رگولاتوریمون باید اصلاح بشه، مقرراتمون باید اصلاح بشه، الحمدلله در چارچوب این داریم حرکت میکنیم که اصلاح بکنیم. طبیعیه که وقتی شما الان تو همین بیمه تجاری ماشین به اصطلاح بیمه بدنه، اگر یه روزی اعلام بکنن که ما در بعد از تصادف هم بیمه میکنیم، کسی میره ماشینشو بیمه کنه؟ معلومه که نمیره، میگه بذار تصادف کردم میرم بیمه میکنم. الان در بحث سلامت اینه، شما تو بیمارستان میتونی بیمه بشی. برای همون ما دنبال اینیم که دوره انتظار بذاریم که همه احساس بکنن که اگر دفترچه رو میگیرن همون لحظه نمیتونن از قضا. جالبه، مقررات ما به نحوی بود که شما اگه میرفتید 10 روز تو بیمارستان بودید و روز 11ام دفترچه رو میگرفتید، بیمه مکلف بود از روز اول هزینه های شما رو بده.
خب این بیمه ها آقای مهندس محبتی، این بیمه ها چقدر الان کارآمد هستن؟ یعنی همین بیمه سلامتی ایرانی کارآمدیش،
شما در سال 564,000 تومان به سازمان ما پرداخت میکنید. اگر خدایی نکرده استند قلبی نیاز داشته باشید هزینه اش 10 میلیون تومانه. این هزینه 10 میلیون تومان رو اگه بیمه داشته باشید از نظام ارجاع تشکیل برید بیمارستان 500 هزار تومان پرداخت میکنید، اگر از غیر نظام ارجاع داشته باشید برید 1 میلیون. خودتون فرق رو متوجه بشید که 10 برابر هزینش
بفهمید خواهش می‌کنم. الان سوالی دارین از آقای مهندس؟ خب آقای مهندس، این بحث پراکندگی بیمه ها،
من عذرخواهم، شما مهمان دارید تو برنامه
ما، در خدمت آقای دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه پزشکی تهرانیم، آقای دکتر محمد رازی رئیس انجمن علمی ارتوپدی ایران و آقای دکتر علی محمد مصدق رواد.
من نمی‌دونستم خدمت آقایونم عرض سلام و تحیات داریم، در خدمت شما.
زنده باشین. ولی همه اساتید وظیفه پرسشگری رو به عهده من کمترین گذاشتن دیگه آقای مهندس. خدمت شما عرض شود که چقدر فکر میکنید که این پراکندگی بیمه ها ضربه زد به طرح تحول نظام سلامت، و اصلا فکر میکنید که احیانا اگر که امروز روز خیلی ها تصورش این هست که این طرح اونجوری که باید شاید نتونست موفق بشه و ناکارآمد هست، تحت تاثیر بیمه هاست؟
حالا که رابطه با یه قاعده ای داریم تو دنیا، همه کشورها هم روش های متفاوتی دارن، بحثش تجمیع منابع، بحثش به اصطلاح ایجاد خریدار واحد هست، به دلیل این که قانون اعداد بزرگ موجب میشه که شما ریسک رو توزیع میکنید در یک جمعیت بزرگ، معتقدم که تجمیع که بشه، بیمه ها که ادغام بشه، این تاثیر گذاره. به عبارت دیگر میگم ایجاد خریدار واحد موجب میشه که شما قدرت چانه زنید میره بالا، خرید راهبردی کمک میکنه. شما یه بار هست که مثلا مثال خیلی خیلی راحتش اینه، یک کیلو برنج بخرید با 1000 کیلو برنج بخرید، در شرایط اقتصادی امروز عرض کنم، شرایط اقتصادی عادی 1000 کیلو برنج بخرید، خب حتما تو یه تن برنج به شما تخفیف ویژه‌ای میدن، درسته؟
بله.
وقتی شما به نمایندگی از 10 میلیون بیمه شده میرید خرید میکنید درمان رو، تا اینکه به نمایندگی از 100 میلیون میرید، من الان بیمه شده من 40 میلیونه، بار مراجعه من 190 میلیون بار مراجعه داریم. حالا اگه تامین اجتماعی هم بیاد رو این عدد، خب بار مراجعه من یه باره میره مثلا رو 500 میلیون. طبیعی است که ارائه دهنده خدمت وقتی میخواد اعداد بزرگ رو پوشش بده، شما قدرت چانه زنی خوبی پیدا میکنید. از این منظر بعضی از علمای این رشته معتقدن با تجمیع بشه، بعضی ها معتقدن که جمعیت 40 میلیونی خودش چند برابر بعضی از کشورهای اروپایی است و قانون اعداد بزرگ حاکمه. این دومین نکته است. سومین نکته اینه که هزینه ها رو هم مثلا کم میکنه. علتش اینه که شما مثلا در خیلی یه مجموعه آپارتمانی که هستید، شوفاژ خونه برای یه اتاق و دو اتاق یه حداقل هایی سیستم گرم کننده و سرد کننده هزینه میبره. حالا تو اون ساختمون 10 تا آدم باشن، 5 تا آدم باشن، تفاوتی نمیکنه. این هزینه ثابته، یا اگه تفاوت هم میکنه کمتر اثر گذاره. ما خب میایم یه کاری که داریم، بحث اسناد، رسیدگی به اسناد. خب ما وقتی میخوایم نظارت بکنیم، طبیعی است که نفر ما که الان داره 50 تا سند رسیدگی میکنه، مثال میزنم، هزینه‌اش همونقدر تمام میشه که 100 نفر رو 100 تا سند رو خواد بررسی کنه. میگن چون هزینه های نظارتی ما، هزینه های اداری ما به اصطلاح رابطه مستقیم 100% نداره و میتواند با همون هزینه های کم بالاتر جمعیت خیلی بیشتری رو پوشش بده، از این لحاظ میگن مدیریت هزینه هم در اینجا راحت تره. هر دو نگاه یا سه نگاه در دنیا طرفدارانی دارد، در کشور ما هم بالاخره هم طرفدارانی داره هم مخالفین داره. اما اینکه بگم این نکته الان سلمه ای وارد کرده است، به نظر من نه. چرا؟ چون شما میفرمایید که، یعنی شما که عرض میکنم بعضی از موافقین میگن ما خرید راهبردی داریم، حرف درستی
من.
در خرید راهبردی شما باید سیمیکی داره قانون اعداد بزرگ حاکم بشه، درسته، اینو من قبول دارم. اما تو خرید راهبردی شما 3 تا 4 تا البته میگن 5 سوال اساسی باید جواب بدید. چه چیزی رو میخواید بخرید؟ با چه قیمتی میخواید بخرید؟ برای چه کسی میخواید بخرید؟ از کجا میخواید بخرید؟ با چه نظام یا روش پرداختی؟ اینایی که 5 سوالی که من مطرح کردم، اصولا بیمه ها در این تقریبا کمترین نقش دارن. چیزی رو میخوایم بخریم، بسته است. بسته رو کجا تعیین میکنه؟ شورای بیمه. چه قیمتی میخوایم بخریم، کجا تعیین میکنه؟ شورای بیمه. با چه نظام پرداختی، وزارت بهداشت و شورای بیمه، اونا میان مثلا حالا DRG میخواد باشه یا روش های دیگری. فلذا من فکر میکنم با همین جمعیت هم میتوانن بیمه وظایف خود رو انجام بدن. البته یه نگاه اینجاست، میگن آقا تعهدات متفاوت با ورودی های متفاوت، این یک کم برای مردم نگران کننده است، مثلا که این توی بیمه تکمیلی معنا پیدا می کند، اما در بیمه پایه با تعهدات عین هم باشه، ورودی ها عین هم باشه. یعنی خب این با می شود در سیستم رگولاتوری شما منابع و مصارف یا ورودی ها و خروجی ها رو ترک می کنید، این رو نزدیک به هم بکنید که یه بحث شدنی هست. در طول شما زمان هم نگاه بکنید، خب سالها این نکاتی که شما میفرمایید همیشه بین کارشناسان بحث شده. در خیلی از کشورهای دنیا ما داریم که 200 تا صندوق هست، 100 تا صندوق هست، در کشوری هم داریم که 1 صندوق هست. کارکردها با توجه به فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حتما میتونه متفاوت باشه. ولی الان اگه بگیم واقعا مشکل روز من اینه که ما ادغام نشدیم، حالا من به عنوان کوچکترین این بخش خیلی به واقعا مشکل بزرگی نیست. طرح تحول سلامت که شما فرمودید، خب نقشی که بیمه ها داشتن، اولا 10 تا 9 تا بسته در وزارت بهداشت بود.
بله.
که به نظرم به خوبی انجام شد. یعنی شما مثلا مهمترین، شما فکر کنید کاهش هزینه از جیب مردم که بیمه ها مدیر اصطلاح تحمیل کننده منابع مالی بودن و وزارت بهداشت در بسته و اینا دخالت میکرد و اینها، بحث ماندگاری پزشک در مناطق محروم، بحث خدمت شما رو بشد بازسازی بیمارستان ها، مقاوم سازی بیمارستان ها، توسعه زیر ساخت ها، اینا اقدامات خیلی خوبی بود که خوشبختانه صورت گرفت. در این بین اون چیزی که آسیب میرسون به تر تحول سلامت منابع مالی است. خب منابع مالی هم بخشی از مالیات کشور هست و درآمدهای عمومی و نفت هست. طبیعتاً هر حادثه‌ای در کشور صورت بگیره در نظام مالی تاثیرگذار میشه و میتونه منابع رو تحت تاثیر قرار بده. به نظر میرسد اون چیزی که میبایستی تحقق پیدا میکرد در منابع مالی به مشکل خورد. کما این که شما ملاحظه بفرمایید، تا همین کمکی که اندکی من آن انجام شد، ما در سال 96 بدهی داشتیم، هنوز که هنوز هست. سازمان تامین اجتماعی در سال 96 بدهی داره. به همین ترتیب بیمارستانهای ما به ارائه دهندگان خدمت ما به اصطلاح کارکنان خودشون بدهی دارن. ما دانشگاهی داریم 14 ماه کارانه رو نداده. شما تو تمام ارائه دهندگان خدمت نگاه کنید، کدوم ارائه دهنده خدمت در کشور وجود داره که پولشو 14 ماه نگرفته باشه، 12 ماه نگرفته باشه ولی خدمتشو ارائه بکنه؟ باور کنید من چون پزشک نیستم شاید راحت‌تر بتونم دفاع بکنم، تقریبا جز حوزه سلامت نداریم. همین شما ملاحظه بفرمایید تلفن همراه، یه هفته پولشو ندید اول یه طرفه میکنن بعد قطعش میکنن. پول آب، برق، تلفن تو حوزه سلامت خیلی بزرگوارانه دوستان ما خدمتشون رو ارائه کردن. ما تأخیر منابع داشتیم و این حتما میتواند به خدمت بالاخره تأثیر گذار باشه. هرچند دوستان ما بزرگوارن و شاید مثلا چنین چیزی رو به صورت یه رابطه یه تعریف شده یه ریاضی نشه تعریف کرد، ولی طبیعی یک وقت که حق و زحمه به موقع پرداخت نشه و کیفیت کار بایستی تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس محمدی، ببخشید وقت ما محدود هست، دلم می‌خواست که بیشتر با هم صحبت کنیم، سوالات بیشتری ازتون بپرسم. حالا ان شاءالله در فرصت‌های آتی آرزوی موفقیت براتون دارم.
سلام برسونید، خدا نگهدار،
زنده باشید، خداحافظ. خب چون وقتمون محدود هست، خواهش می‌کنم که دوستان خیلی کوتاه کوتاه، فقط آقای دکتر رضایی یه مسئله الان در حال حاضر، شما که معاون درمان دانشگاه پزشکی تهران هستین، بر اساس گایدلاین های وزارت خونه بیمه ها در واقع پرداختشون انجام میدن، یعنی قبول دارن قانون رو، اعمال قانون میشود اونجا یا خیر؟
بله، اونجایی که پیاده سازی و بسترش فراهم شده بر اساس گایدلاین، مثلا در استفاده از داروهای گران قیمت عموما داره پروتکل هستن و بیمه ها بر همون منوال رسیدگی اسناد انجام میدن. با توجه اینکه شما فرمودید وقت کمه، من یه تشکری خواستم داشته باشم هم از شما که به حال این برنامه بسیار سازنده هست و هم از منتقدین دلسوز که واقعا از روی دلسوزی ایرادات رو این طرح رو بیان کردن و من این رو با خوشحالی خدمتتون عرض کنم که این نقدهای دلسوزانه تأثیرگذاری خودش رو در سیاست گذار داشته و ما دو تا اتفاق مهم رو در ادامه تر شاهد بودیم. یکی این که همونطورم که آقای دکتر راضی هم اشاره داشتن، ما زیرساخت‌های مناسب برای نظام سلامت در کشور نداشتیم و فکر میکنم این الان مورد توجه قرار گرفته. سه موضوع مهم: نظام مدیریت اطلاعات، نظام ارجاع و پزشک خانواده الان در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و همچنین بحث کنترل هزینه‌ها. این هم موضوعاتی است که در قالب تدوین پروتکل ها و گایدلاین ها بیش از 200 گایدلاین ابلاغ شده به مراکز درمانی و همچنین ارزان سازی خدمات و استفاده از داروهای در واقع جایگزینی که جایگزین برند ها میشوند. مجموع اقدامات خوبی است که من فکر میکنم میتونیم ازش تعبیر به بازنگری در تداوم برنامه های تحول سلامت یاد کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر مصدق رات، شما ظاهرا صحبتی داشتید در ارتباط با دکتری که آقای مهندس محمدی فرمودن.
یکی دو نکته رو می‌خواستم سریع بگم متوجه به محدودیت وقتی که داریم. جناب آقای دکتر رازی اشاره کردن بحث تحول سلامت و بحث ارجاع، نظام ارجاعی که فرهنگ سازی باید بشه. قطعا باید فرهنگ سازی بشه. ولی این فرهنگ رو چجوری باید ایجاد کنیم؟ ما نمیتونیم منتظر باشیم تا مردم خودشون فرهنگ رو تغییر بدن. ما باید سیستم نظام سلامت رو اصلاح بکنیم. شما پیش میکنید تو انگلستان، تو استرالیا، تو کانادا وقتی سیستم ارجاع رو داره به کار میگیره، از همون ابتدا مردم فرهنگشون درست شد؟ نه، سالها طول کشید. ما نمیتونیم الان خودمون رو با 2018 و 2019 اونا مقایسه بکنیم. یعنی این فرهنگ سازی نیاز داره ما یه سیستم دیفکت فری درست کنیم، یه سیستمی که ضد ضربه باشه. یعنی بیمه باید بیاد بگه پزشک متخصص وقتی من میخوام شما تعرفه بدم، اگر بیمار از مرجع خودی خواسته خودش از بیمه پزشک عمومی ارجاع داده شده به شما اینقدر میدم، اگر نشده باشه به تو کمتر میدم، بیمار اگر بری باید ما با تفاوت خود تو تفاوت شما بدید. یعنی ما هم رو بیمار، هم رو بیمه، هم روی ارائه کننده خدمت باید سیاستگزار برنامه داشته باشه تا سیستم ما درست بکنه. ما یه اصل و فراموش کردیم تو نظام سلامت. نظام سلامت بسیار پیچیده است. هزینه‌ای که تو نظام سلامت داره بیمار و دولت و بیمه میکنه برای یک گروه دیگه درآمده، فراموش نکنید، برای پزشک و بیمارستان درآمد، یعنی مقاومت شدیدیه. وقتی نظام سیاستگزار یه تصمیم میگیره اون طرف ده ها هزار نفر میتونن مقاومت کنن. آیا شما رو اونا فکر کردید؟ اقتصاد رفتاری اینجا کمک میکنه. ما فکر میکنیم که الان بحث مدیریت رو میخوام بگم که فکر میکنیم یک نفر که جراح خوبی هست لزوما میتونه یه مدیر خوبی باشه. اینطور نیست. همونطور که ما قبول داریم یه خلبان خوب لزوما یه راننده خوب نیست، جراح خوب نمیتونه مدیر خوبی باشه. ما باید از علم مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت به خوبی استفاده کنیم. بحث کارایی رو دوستان به خوبی اشاره کردن. ما تجربه خوبی تو کشورهای دیگه داریم. یعنی شما تجربه کانادا رو نگاه کنید، امریکا رو نگاه کنید، انگلیس. امریکا سال 2010 49 میلیون نفر بیمه فاقد بیمه داشت. 7% مردم بیمهشون انقدر کم بود که وقتی وارد سیستم سلامت میشن دچار هزینه‌های فقرزا میشن، انقدر هزینه بالا بود. اما اومدی وقتی اوباما کیر پیاده کرد گفت تا سال 2016 ما میخواییم 28 میلیون نفر رو بیمه کنیم. ما نمیایم یه دفعه در واقع تعداد زیادی رو بیمه کنیم. آیا همه مردم مستحق بیمه هستن؟ نه. بعضیا میتونن بدن. تو آلمان یه سقفی برای پرداخت از جیب گذاشته. یعنی اگه 1% درآمد شما رو خرج بهداشت درمان کنیم ما به شما کمک میدیم. ممکنه من در سطح خرد بخوام یه خدمتی رو از سرویس به سیستم بهداشت درمان بگم. اما اون 100,000 تومان 200,000 تومان چیزی نیست. اما همین 100,000 تومان شما ضرب در 40-50 میلیون نفر کنید ببین چقدر بار به سیستم بیمه و دولت وارد میشه. خیلی ها رو مردم خودشون میتونن تامین کنن، تحمل کنن بدون اینکه دچار در واقع هزینه های فقرزای سلامت بشه.
خب صحبت پایانی شما رو هم آقای دکتر در حد یه دقیقه جمع بندیتون رو بشنویم.
بله، بحث بسیار خوبی بود. در رابطه با بیمه ها خب متاسفانه مشکلی که ایجاد شد عدم پرداخت و عدم اینطور من عرض بکنم که بیمه ها متاسفانه به عنوان خریدار خدمت سیستم هایی هستند که خودشون قیمت رو میگذارن.
بله.
و خودشون خریدار هستند. این اصلا برخلاف تمامی موازین اقتصادی دنیاست. خریدار همونطور که بیمه یک صنعت هست،
بله،
درمان هم یک صنعته. این درمان از پزشک، پرستار، بیمارستان، سیستم، اتاق عمل هم است.
بسیار خوب، متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. با تشکر از همه مهمانان گرامی که در استودیو حضور داشتن و متشکریم از شما که با ما همراه بودید. فردا ما در ارتباط با راهکارهای اجرایی طرح تحول سلامت با هم صحبت خواهیم کرد. متشکرم که با ما بودید. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو.